اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با یکی از فتاوای خاص ابن جنید که ایشون قائل شده بود به این که بول پسر بچه شیرخواری که هنوز غذا نخورده، غلام الذی لا یطعم، که هنوز طعام نخورده، این پاکه. استنادشم به روایت سکونی بود که دیروز خوندیم و دو تام روایت، البته با سند ضعیف، یکی از نوادر راوندی، یکی هم از جعفریات، با این مضمون که پیامبر اسلام لباسی که حسنین در اون سن بر او بول کرده بودند رو نشستند. دیروز اشاره کردیم که جمع داستان و حل قصه به اینه که ما حمل کنیم روایت سکونی رو بر این که در غلام سب الماء کافیه و قصد لازم نیست، نه این که بگیم این بول رضیع پاکه، بلکه به این معناست که سب الماء روش کافیه. به چه معنا؟ به این معنا که قبلش توضیح داده بودیم که در رابطه با بول بین جسد و صوب فرق گذاشته شده. در جسد لازم نیست که شما عصر کنید، فشار بدید، یا غسل کنید، یعنی غساله ازش خارج بشه، بلکه همین مقدار که آب بهش برسه کافیه که بهش میگیم سب الماء، یا حتی یه پله از این هم بعضی گفتن کمتر، رش، همین که آب بهش بپاشن، نزح. اما در صوب نه، اینجوری نیست. صوب باید غسل بشه، صوبی که به بول آغشته میشه باید غسل بشه. یعنی چی؟ یعنی باید غساله ازش خارج بشه. توی روایت بود باید آب از اون ورش خارج بشه، یا اینکه آب روش جاری بشه. حالا تنها اختصاصی که بول غلام، یعنی پسر بچه، به نسبت به بول جاریه داره اینه که در بول غلام پسر بچه‌ای که هنوز غذا نخورده صوبش هم مثل جسدشه، یعنی انسان بزرگ فارق بین صوب و جسد همونه، دختر شیرخواره فارق بین صوب و جسد همونه، منتها پسر شیرخواره در رابطه با صوبش و جسدش حکمش واحده. پسر شیرخواره همون کاری با صوبش میکنن که با جسدش میکنن. این جمع روایی بود، نه اینکه بگیم مثل حضرت ابن جنید که اصلا این پاکه و نجس نیست. دو تا عبارت داریم بخونیم تا بعد یه نکته دیگه ای بگیم. یه عبارت عبارتی است که حضرت امام در این باره دارند، نکاتی داره. یه عبارت هم سید مرتضی در جمع داستان داره. بخونیم مسئله رو جمع بندی کنیم. و اما ما ورد فی قضیه الحسنین علیهم السلام، صفحه 31، فی روایت راوندی و الجعفریات عن علی علیه السلام من عدم قسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صوبه من بول حما قبل ان یطعما. اینم فلات هم تنافر روایات، اینم منافات با روایات ما نداره. چرا؟ چون قسل به معنای عبور قسال است. اینجور نیست که هرچه قسل لازم نداره پاکه. ممکنه یه چیزی قسل لازم نداشته باشه ولی سب لازم داشته باشه. لأن القسل منصرفون یا حقیقتون، حقیقتون یعنی معناش اصلا اینه، منصرفون بگیم معناش این که عبور قساله بشه نیست، ولی ظهورش در اینه، ظهور ثانویه انصرافی. دوستانی که سال گذشته بودن بحث اصولمون آخرین بحثش همین بحث انصراف بود دیگه. لأن الغسل منصرفون او حقیقتون فی ما یتعارف من انفصال القساله و هوا غیر لازم. بله در رابطه با بول سبی میگه لازم نیست. فلم یفعل النبی ولا ینافی لزوم سب، سب لازم داره، قصد لازم نداشته. کما تشهد و بهی روایت صدوق در معان الاخبار که میفرماید پیامبر عطا بالحسن اتی بالحسن بن علی علیهم السلام، حضرت مجتبی رو بردن پیش پیامبر، فوزع فی هجره، پیامبر امام مجتبی رو در دامان خودش نشوند، فبال فقال لا تزرمو ابنی. تزرمو گفتیم یعنی وشکون گرفتن، یعنی اینکه یه ایزا کردن. ثم دعا به ما ان فسب علیه، آب بیارید پاشید رو لباسش. خب پس معلوم میشه با پاشیدن پاک میشده، ولی باز پاشیدن آب درش لازم بوده. بل لا یبعدن تکون القضیه واحده، داستان یه بار اتفاق افتاده. البته قضیه میتونه متکثر الوقوع باشه، چون یه اتفاقی است که بالاخره تو بچه ها با پیامبر که اونم حسنین که عزیز کرده پیغمبر بودن و دائما تو خونه پیغمبر بودن و پیش پیغمبر بزرگ شدن، میتونه قصه متعددی باشه. در روایت راوندی و جعفریات داره حسنین، یعنی هم امام مجتبی هم سید الشهدا، ولی در داستانی که اینجا خوندیم که لا تزرمو توشه، این فقط راجع به امام مجتبی است. حضرت امام میگن این احتمالا یه قضیه بوده نقل که شده، اونجا حسن شده حسنه، این دوتا رو اضافه کردن. لا یکنن یکون القضیه واحده. بل در رابطه با سید الشهدا ورد شبه قضیه‌ای، فقال محلا، در اونم گفته ام فضل بود، روایت چه خوندیم، ام فضل زن کی بود؟ عباس، زن عموی پیامبر. اون اوورد سید الشهدا رو پیش پیامبر و بعد همین اتفاق افتاد. پیامبر گفتن چه اینجوری میکنی؟ محلا یا ام فضل فهازا صوبی یغسل و قد اوجعت ابنی، تو این بچه منو وجع درش ایجاد کردی، درد ایجاد کردی، بشکون گرفته سید الشهدا، دردش گرفته. برحال در روایت دیگه ای محلا یا ام فضل ان هازه العراق ما اون یتحرها و الماء نباشه ظاهرا، این یه آبیست، خب این آب قابل پاک شدنه، فعیو شیء یزید هذا الغبار عن قلب الحسین، تو این کار کردی، اما چی این غبار رو، این سختی رو از قلب سید الشهدا پاک میکنه؟ نه همین الماء، ان هذه العراق الماء، همین مضمونش همینجوره. خب بعد نکته بعدی این که مضافن الى ان الروایات الوارده فی القضیتین، هم روایت راوندی هم روایت جعفریات هر دو ضعیف السندن، ضعاف، نمیشه بهشون اتکا کرد، لا رکون الیها لاثبات الحکم، نمیتونیم به اونا اتکا بکنیم برای اینکه حکم رو ثابت کنیم، پس ما میمونیم با روایت سکونی. اما روایت سکونی از امام صادق و عن ابی علیه السلام که فرمود حضرت مولا الموحدین علی علی علیه السلام قال لبن الجاریه و بولها یغسل منه الصوب قبل ان تطعم لأن لبنها يخرج من مسانة أمها ولبن الغلام لا يغسل من الصوب ولا من بوله قبل أن يطعم. چرا؟ لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين، بازو و شونه. فما اشتماله، این اولا این روایت مشتمل برای مطلب مخالف مخالف اجمال، هیچ فقیه هم توی فتوایی نداره، حالا خواهیم خون بل بین الفریقین. دومی مخالف اعتباره، مخالف اعتبار یعنی این که چون این چیزی هم اطبا نگفتن که برن بگن آقا مثلا شیری که زن میده به دخترش از مثانه تولید میشه، شیری که زن میده به پسرش از شونه، از بازو. دیروز یکی از رفقا آمد و حالا اگر دو قلو داره، یه دختر داره یه پسر، چی؟ اینه چه کار بگم؟ خب از دوتاش لابد تولید میشه. این هم مخالف اعتباره، یعنی همچین چیزی هم گفته نشد. بعضی از دوستان دیروز گفتن خب حالا پزشکا ممکن اشتباه کنن، 50 سال دیگه معلوم بشه همینه. الا ماشاءالله پزشکا اشتباه کردن، دوباره آمدن و تصحیح کردن، گفتن نه اون حرف اولی درست بود. اینم ممکنه، ولی به هر حال تا الان قول پزشکا حجت میشه بر ما. بعدن اگر معلوم شد اشتباه کردن، خب اشتباه کردن، ولی مادامی که الان قولشون هست به عنوان یک بنای رویه عقلایی مورد قبول. بحث بعدش اینه، پس این اولا یه چیز مخالف اجماع داره، دو مخالف اعتبار داره، سه معارضه با صحیح علوی. صحیح علوی چی گفته؟ در صحیح علوی تصریح میکنه که هر چه در دختر است در پسر است، هر چه در پسر است در دختر است، تفاوتی نداره. و معارضت آل صحیح علوی که تصریح به تصفیه کرد، دیروز روایت صحیح علوی رو خوندیم. و اتفاقا نکته ای بود که چرا در صحیح حلبی آمده گفته هر چه در دختره در پسره، هر پسره در دختره، این اتفاقا میخواد بگه اون روایاتی که فرق گذاشتیم بدونید آن اونا تقییتن بوده، یعنی ناظر به اوست، و امکان کون تصریح به ها، یعنی به این تصویه لدفع مثل ما صدر تقییتن، میخواد بگه اونا تقییهی بوده، اونا رو بهش محل نذارید. و امکان انجوغال انهو، این همون مطلب است که آخریست که جنبندی اول بحثمون بود، ممکنم است بگیم آقا اصلا روایت سکونی اینو میخواد بگه، انهو لا یغسل من بوله و ان صب علی، اگرچه آب برش پاشیده میشه. فیکون طریق الجمع بینها و بین روایات سب. پس ما تمام نکتش اینه، دقت کنیم، گفتیم احکام و نجاسات نمیخونیم اینجا، اصل و نجاسات بحث میکنیم. احکام و نجاسات یعنی حالا اگه لباس نجس تو چه کار بکنیم، اینجا خودش ما الان داریم میگیم نفس این که بگن آقا این لباس لازم نیست بشورید، این دلالت بر طهارت نمی کنه، همین کافی. چون ممکنه بگن لازم نیست بشورید، شب و ماه کنید. اگر میگفتن غسل نکنید، سبم نکنید، باشم میتونید نماز بخونید، این دلالت بر طهارت میکرد. لا تسلل اثبات و حکم. پس این روایاتی که در حقیقت اینقدر قابلیت حمل داره و معارض داره و همه اینا، صلاحیت این که بتونه یه حکم مخالف اجماع، مخالف ادله عامه و ادله خاصه رو ثابت بکنه نداره. ادله عامه یعنی ادله ای که مطلق بول رو نجس میدونه، ادله خاصه یعنی ادله ای که بول سبی رو نجس میدونه. این روایت سکونی دیگه میشه احس الخاص، عامه خاص. اینجا معنای عامه خاص به معنای اهل سنت و شیعه نیست. خب حمل روایت بر تقیه درسته یا نه؟ ما اینو سابقا هم گفتیم، حمل روایت بر تقیه خیلی از اون سلاح‌های بعضن کثیر الاستفاده و بی وجه در فقه ماست. اگه باید تقیه وجه عقلایی داشته باشه، این که بگیم شاید امام اینو گفتن که به گوش یه نفری در نیشابور برسه که او وقت این کارو میکنه اونجا بیان این کارو بکنن، این احتمالات عقلایی نیست، اینا ورود احتمالات به دایره استدلالات کامل نیست. خب از اون ورم من بتونم بگم اون یکی روایتو شاید اینجوری گفتن که اون بشه که اون بشه، با شاید در نمیاد. اگر میخواییم یه روایتی و حمله برای معنایی بکنیم، باید یه وجه عقلایی براش پیدا بکنیم. اینیم که امام صادق فتوایی بدن که حالا در بول سبی غیر قول مالک یا غیر قول اوزایی باشه، درد سر بر امام درسته میکرده. چون اگر این مقدار درد سر ایجاد میکرده، او اصل فتوا دادن رو درسته میگرفتن. داستان تقیه در بحث هاییست که مربوط بحث به حکومت باشه. این که میگفتن آقا اینا میخوان بیان حکومت رو بگیرن، جلوش رو از بین ببرن، کارش رو ببندن، و الا این که به صرف این که شما یک مطلبی باشه، اونم حالا آیا اهل سنت مطابق این فتوا دارن معلوم نیست، به صرف این که بگیم شاید یه فقیهی در میان اهل سنت باشه که یه همچین فتوایی داشته باشه. شما اگر در مسائل که حالا ناموسی برای اهل سنت مخالف اونا فتوا بدید، این اشکال داره، ولی چیزی که خودشون توش از اول تا آخر اختلاف دارن. حالا امام صادق یه فتوایی داده باشن که با یه قسمتی از اونا اختلاف داره، این اشکالی برش مترتب نیست. اون وقت حالا اگه کسی بیاد بگه بول رزی نجسه، این مثلا مخالف تقیه است که باید بیاد حضرت حتما بگه بول رزی پاکه، این ازش در نمیاد. این کلن در این حمله بر تقیه های فقها ها که به صرف هر مسئله میگن یمکن حملش بر تقیه، این نرخ غیر قابل استنادیست تو روایات ما، تو روایات نه تو اصطلاحات ما. اما بریم سخن سید مرتضی رو ببینیم در ناصریات. بله؟ نه ایش ردیل نمیشه. مسئله سیزده هم ببینیم. و بول السبی الذی لا یطعم نجسون کبوله ازا طعم، بول بچه ای که غذا داده شده یا بخونیم لا یطعم غذا خورده نجسه. از صحیح بی تغییر حاضر مسئله، واقعا عبارت مرحوم سید مرتضی تو اینجا عبارت کاملیست. اگه همینو میگرفتن محور بحث فقها از اول، دیگه این بحث صورت نمیگیره. انه لا خلاف بین العلماء در نجاست اقوال بنی آدم، صغیرشون و کبیرشون. و انما اختلفوا فی بول السبی، یه اختلاف مایی وجود داره در بول السبی قبل ان یطعم، صفحه 32. فاوجب قومون، یک گروهی در این واجب کردن غسل رو، کبول الکبیر، گفتن آقا در صغیر هم مثل کبیر باید لباس رو غسل کنید. ذهب آخرون، گروه دوم گفتن غسل لازم نیست، لایجب. پس چی واجبه؟ رش و نزح، همین آب بپاشی، همین کافی. و از شافعی حکایت شده که شافعی میگه نجس نیست، در حالی که غلطه. و من حکا عن شافعی انه لیس به نجس فقط وهم علی یا وهم علی، دروغ روش گفته، توهم کرده. شافعی هم میگه نجسه، شافعی هم میگه نجسه، کی میگه باکه؟ آقا شیعه چی میگن؟ و اندنا ان بول الغلام غلام صغیر لا یجب کی غسله بل یصب علیه الماء، آب بش پاشیده میشه. صب تا این کان غذا اکل تام، بله اگه غذا خورد بشه به غسل. و جائزون ان یغسل صوب من بولهی علی کل حال، البته حالا این که احتیاطا خب میخوای بشوری بشو، جائزون یعنی فکر نکن حالا غسلش حرامه، نه خواستی هم بشوری بشو خب چه بهتر. و قال شافعی به مثل مذهبنا، شافعی هم مثل ما میگه. و نص علی انه یکفی فیه رش، کافیه درش آب پاشی. قال الاوزاعی انه لا بأس به بول سبی ما دام یشرب اللبن ولا یأکل الطعام. اوزاعی گفت آقا اگه سبی شیر میخوره هنو غذا نمیخوره اشکال نداره، لا بأس. سید مرتضی میگه اشتباه نکن، لا بأس نه به معنی اینکه پاکه ها، لا بأس غسل لازم نداره. و معنا هذا القول من الاوزاعی انه لا بأس به ترک غسله ول عدول الی النزح و الرش، میگه غسل لازم نداره، آب به پاش کافیه. قال ابو حنیفه مالک سوری و ابن حی بول سبی و سبیه که بول رجل یجب و غسل جمعی، همه رو باید شست ولم یا فرق او، فرقی نذاشتن. همینجا ببینید همه بزرگانشون اینجوری گفتن، وقت یه روایت شاز رو بگیم تقییتن، اونا بیچاران نگفتن اینو که مطابق اون تقییه بگیریم. فاما الذی یدل علی نجاست بول سبی، اونی که دلالت میکنه بر نجاست بول سبی چیه؟ چه روایتی دارید؟ سید مرتضی میگه آقا یه روایت میخوام براتون بخونم پشتتون بلرزه. ما روی عنه علیه السلام، از معصوم علیه السلام روایت شده، شاهد امینی از پیامبر، من قوله استنزحو عن البول فان عامت عذاب القبر منه، از بول تنزه پاکیزگی بجویید چون اکثر عذاب قبر از اینه. ولم یفسد، فرقی هم نذاشته بین بول صغیر و کبیر. یا قوله لعمار که بازن پیغمبر، انما یغسل الصوب من البول و دم و المنی ولم یفسد، فرقی هم نذاشته، نگفته بول سبی و غیر سبی. البته اینجا تو قلاب بگیم ما عرض کردیم اگر روایتمون محکم بود و کاروش بود مخصص بشد خیلی راحت بود، چون والا با این لم یفصل اگه بخواید بگید هیچ تخصیصی رو اینجا نباید بزن. و اما الذی یدل، گوش کن، و اما الذی یدل علی خفت بول رضی، اون روایاتی که گفته بول رضی آقا مهم نیست، و جواز الاقتصار علی سب الماء و نزح، بله ما قبول داریم. فهو اجماع الفرقه المحقه، میگه اجماع شیعه اینه که فرق رضی و رضیعه در اینه، دختر بچه لباسش باید شسته بشه، در پسر بچه آبم به پاشی کافیه. و ما رواه عن النبی، اما ما رواه امیر المؤمنین از پیامبر، قال یغسل من بول الجاریه و ینزح من بول السبی مالم یعکل تعام، در جاریه بشورید در سبی آب بپاشید. دیگه این به صراحت روشن خیلی خوب این روایت موندیم که چرا دست آقایون در رفته تو کتاب امثال وسائل و موارد. همین روایت رو اگر ناصریات آورده بودن بس جمع شده بود از اول. و روایت لنا روایت کرده بر ما لبابه بنت حارث که از زنان صدر اسلام کیه نمیدونیم، ان النبی علیه السلام اخذ الحسین بن علی علیه السلام فعجلسه فی هجره، نشوندش تو دومنش، فبال علی قالت فقلت له، من به پیامبر گفتم لو اخذت صوبا و اعتیتنی ازارک لاغسله، من اگر حضرت عالی لباس دیگهی بپوشی این ازارتون رو، این لباسی که الان تنتونه و نجس شده رو بدید به من، من بشورمش. حضرت فرمودن لازم نکرده، انما یغسل من بول الانسا، در بول پسر بچه زکر، ینزع علی بول زکر، آب میپاشن کافیه. و قد استقصینا عیزن حاضر مسئله در جای دیگه، نقطه سرخط. پس بحثمون در اینه، ما اینجا فعلا چون احکام و نجاسه نمیخونیم بر بار صدوم، فعلا نمیگیم نزح کنید یا قصل کنید. ما بودیم و اینجا همینجا میگفتیم همین جمع سید مرتضی جمع کاملیه. یعنی چی؟ یعنی جسد آغشته به بول چی بشه؟ سب بول ما. لباس آغشته به بول قصل، در الا در سبیه غیر گوشتار، غیر غذاخار، شیرخاره، در سبی پسر بچه اونم سبلما کافیه، ولی در نجاست مطلقا بیمور و برگرد هست. خب تمام. اما وارد بحثمون بشه، بحث بعد. ببینید ما بول انسان رو بحث کردیم، ادلهشو خوندیم که گفته بودن ضروریه و اجماع و هم. بول رضی هم که یکی از استثناءاتش بود تحت مسئله دو بردیم. حالا دونه دونه این مقی اقسام رو بریم. مسئله بعدیمون بول غیر پرندگانه که حرام گوشتند و نفس سائله دارند، که شاید اکثریت موارد همینه. یعنی پرنده ها رو فعلا وارد نکنیم، هیچ کدومشون، اون بعدا بحث میکنیم. حرام گوش بشن بذار گاو و اسب و شتر و حمار هم خارج بکنیم، و چی باشن؟ نفس سائله داشته باشن. نفس سائله یعنی ماهیار هم بذاریم کنار. پس حیوانات غیر پرنده و غیر ماهی ها چیان؟ الا ماشاءالله، از سگ گرفته تا گربه تا موش تا حالا حیوانات وحشی دیگه‌ای که تو بیابان‌ها پیدا میشه، چه بیابان‌های خشک چه بیابان‌های تر. خب در این باره روایت شو ببین. یک، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ان سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام قال این عصاب الثوب شیء من بول سنور، یعنی چی؟ سنور یعنی سنور یا سنوره، حالا فلا تصح الصلاة فی گربه حتی یغسله. خب این در رابطه با به خصوص اینه، توسعش بدیم. روایت بعدی عنه عن ابی عن عبدالله ابن مغیره از عبدالله ابن سنان، اینم صحیح است، قال قال ابو عبدالله اغسل ثوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه، از بول اونی که اکل نمیشه شما چه کار بکن؟ لباستو بشو. مرحوم آقایی در رابطه با این دو تا روایت یه نکته ای داره. یه کسی میگه آقا پیغمبر گفته لباس بشور، چرا به نجاست داره؟ مثل این که الان بنده به حضرت عالی میگم آقا لباست کثیف شده برو بشور، معنی نجاست نیست. دقت کنید، ما الان تو ذهنمون خابیده که چند عالم یه حکم داره، اونم نجاسته. اگه جایی میگن بشوی به خاطر نجاست، نه شاید این شستن به علت دیگه وقتی به نجاست نداره، صلات نداره که نه دومی شده داره میگی اخسر صحبت هم این عواب مالای و کله. ایشون میگه ببینید امکان این هست که شما بگید که این مربوط به نجاست نیست، ولی ظهور در اینه اگر قرار بودی حکم مجزا باشه باید گفته میشد. عجب الازاله که نقطه حضرت آزاده کنم نقطه درستی، حتی تصحیح الصلات نقطه خوبیه. اوقت ببینید تقریب استدلال به هما ان الامر به قصد صوب من البول دلالت بر نجاست میکنه. آقا چرا؟ شاید این نجاست یه چیزی قصد چیز دیگه، مثل که من بگم آقا لباست کثیف شده برو بشور. میگن بالملازمت العرفیه، عرفا بینشون ملازم است. چرا؟ چون اگر وجوب قصد به علتی غیر نجاست بود، مثلا کثافت، یا مثلا لباس خریدی آهار داره میگن برو بشور آهارش بره، به این جهت ها بود، لو لعن وجوب قصلهی لو کان مستندن به شیء دیگری غیر نجاست بول لوجب اندونب به حلی. حالا نگیمم لوجبه، میگفتیم این متعارفن بهش تنبیه داده میشد و عیسولم یونبه علیه السلام فی کلامهی فیستفاد من عرفن که این مربوط به نجاست بوله. مطلب ایشون هم میتونیم اضافه بکنیم، درست که روایت اول توش فلا تصح الصلاة داره که صحت الصلاة دیگه مستقیما همون بحث نجاست. روایت سه قال علی ابن محمد عن عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام میفرماید اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه. چهارمین روایت به اسناده از حسین ابن سعید احفاظی از عثمان ابن عیسی عن سماع قال سألت عن بول السنور والکلب و اجلکم الله الحمار و الفرس قال که ابواب الانسان. خب این یه گیری داره و اون این که این وسطه حمار و فرس چی بود سر کلش پیدا شد؟ قبلش خوب بود بول سنور و کلب مثل بول انسانه، در چه وقت مثل بول انسانه؟ اجازت اونم نجازه. اما حمار و فرس چی؟ دقت کنید احکام وضعی یا هست یا نیست، تشکیک بردار نیست، نکته فنی میخواییم بگیم، یا زامن یا زامن نیست، یا نجسته یا نجس نیست، یا صحیحه یا صحیح نیست. نمیتونید بگید این صحیح تره اون زامن تره. اما احکام تکلیفی اینها تشکیک برمیدارن، یعنی این از او اوجبه. اون وقت اگه گفتید این واجب تر از اوست، این لازم تر از اوست، میتونید بگید که خدا از ما اینو خواسته، یکیو قوی یکیو ضعیف، قویش میشه وجوب، ضعیفش میشه استحباب. به ما گفته نکن، قوی و ضعیف، قویش میشه حرمت، ضعیفش میشه کراهت. خوب بهش توجه کنید، نکته دارم بهتون میگم، بحث اصولیه. احکام تکلیفی قابلیت اینو داره که یک حکم تکلیفی شما بیاری، این حکم تکلیفی رو که میاری هم واجب رو در بر میگیره هم مستحب رو. مثل اینکه شما میرو منبر میگی مردو پاشید، پاشید برید نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، خمستون رو بدید، زیارت ابا عبدالله تون رو برید، نماز شبتون رو بخونید، همه رو با هم میگید. چرا؟ چون دارید یه حکم تکلیفی میگید، حکم تکلیفی از اولیاش واجبه و شدید، بعد آرام 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 میاد پایین. چون میتونید چنده اینجوری بگید آقا من از شما میخواهم نماز را و زیارت را، نماز را میخواهم شدید، زیارت را میخواهم ضعیف، به اندازه که سر حد وجوب نرسه. اما احکام وضعی که اینجوری نیست، احکام وضعی شدت و ضعف بر نمیداره. در احکام وضعی شدت و ضعف را نداره، یا نجسه یا نجس نیست. گفته بود فرق کلاغ چیه؟ گفت فرق کلاغ اینه که یه بالش از اون بالش مساوی تره. در احکام وضعی مساوی تر بر نمیداره، اینا بر نمیداره. حالا اینجا چه فرموده؟ بول سنور و کلب و حمار و فرس مثل بول انسانه، داره در چی مشابهت ایجاد میکنه؟ اگه در نجاست ایجاد کنه مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون نمیتونید بگید یه چیز نجستر از اون یکیه، یا هست نیست. نمیتونید حمل بکنید یه تیکشو بر نجاست، یه تیکشو بر غیر نجاست. اما اگه بگید مراد اینه اجتنب ان بول سنور و ان بول کلب و ان بول حمار و فرس، چه اجتناب که ان بول الانسان، یعنی روایت رو به گونه حمل کنیم که بیان حکم تکلیفی باشه نه بیان حکم وضعی. و الا حمل روایت با ظاهرش بر اینکه یه تیکش کراهت یه تیکش حرمت جور در نمیاد، چون بیانش بیان حکم وضعی است. عبارت شیخ رو ببینید، مرحوم شیخ زیش نوشتن، قال شیخ حکم بول الحمار و الفرس هنا محمول لنا تقیه، یا کراهت. تقیه که دوباره از اون حرفای عجیب غریبیه که همجور نخ شاه عباسی فقها هست درم نمیاد، یا کراهت. اما کراهت رو برای شیخ عبارت شیخ توسی درست کنیم اینه که باید بگیم روایت کن در مقام بیان وجوب اجتنابه. میگه لازم است، خوب است، مطالب من از شما آن است که اجتناب کنید. حالا جای اجتناب ها به نحو اجتناب خیلی شدیده میشه وجوب، میشه حرمت. جای اجتناب ها به نحو اجتناب ضعیفتره میشه کراهه. تا فردا.